از این استفاده نمی کنن، چون مردم خودشون به این رسیدن. چجور به این میرسن؟ با آموزش، با تلویزیون، با رادیو، با نمیدونم بیلبوردها، با تبلیغات، با زمین فراهم کردن. برای همین مسئله مهم ابتدا دانشه. اونی هم که گفتم سالن‌ها رو مقایسه بکنید، سالن‌های ورزشی ما کمه، سالن‌های بدنسازی تعدادشون خیلی زیاده ولی سالن ورزشی کمه. سالن بدنسازی که شما برید ترید میل و با وزن و اینا، این برای همه خوب نیست. بچه احتیاج داره به یه سالنی که برید توش انرژیشو تخلیه کنه، دنبال توپ بدوه. برای همین این چیزی که عرض کردم، وزارت بهداشت و ورزش و تربیت بدنی برن سراغش، فضای فیزیکی ما رو بالا ببرن، این سالن‌ها هستن. والیبال، فوتبال، بسکتبال، هیجان دارن، نشاط دارن. اینها هستن که کمک به سلامت روانی و جسمانی مردم بیشتر از بحث بدن سازی میکنن. بدن سازی میره توی فاز سلامت و تندرستی برای افرادی که مشکل دارن یا دنبال فیتنس هستن، اونها خوب هست. ولی یک بچه از باشگاه بدن سازی اونچنان لذتی نمیبره. به همین دلیل متاسفانه تو کشور ما شرایط این هم فراهم نیست. اما مردم که میرن توی فضاهای پارک و اینا واقعا چاره ای ندارن از دید من. که فضای سبز همیشه انسان میخواد، طبیعتی میخواد که آب باشه بره دور و برش. فرهنگ ما هم که با همدیگه بریم بیرون خونوادگی لذت ببریم خیلی فرهنگ خوبیه که ما داریم و اینا باعث میشه که فضای ورزشی که در بیرون است خیلی دیگه نشه استفاده کرد. اما فرهنگ ما طوری است برای خانوم ها واقعا بازم با توجه ویژه تری بشه، مثل بعضی از فضایی که برای ویژه خانوم ها پارکا طراحی شده. اگه پارکا به تعداد زیادی باشه این خیلی میتونه کمک کننده باشه و منجر به فضای سلامت خانوار بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی زاد. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
در خدمت جناب دکتر سجاد احمدی زاد هستم. آقای دکتر احمدی زاد بزرگوار، اگر امکان داره از خاطراتتون برام بگین که میتونیم ما استفاده کنیم در این لحظه.
من زمانی که دکترا داشتم میخوندم، سال آخر دکترا بودم که خانومم ارشدش رو تموم کرده بود اونجا و ایشون علاقمند بود به این که دکترا بخونه. قوانین آموزشی کشور انگلستان به شکلی بود که افرادی که دارن دکترا میخونن، اگر همسرشون بخواد تحصیل بکنه، در مقطع ارشد میتونن پارت تایم ثبت نام بکنن، هزینه پرداخت بکنن و به شکل هوم استیودنت، یعنی به شکل یک دانشجوی انگلیسی من خارجی، تقریبا یک چهارم باید پرداخت میکردن. اما برای دکترا فقط 10% از اون چه که من دانشجوی خارجی باید برای هزینه تحصیل میدادم، 10% تخفیف به من میدادن، به خانومم. هزینه اون زمان مثلا برای دکترا لوش 10,000 تا 15,000 پوند بود در سال تحصیلی، خیلی عدد زیادیه. بله. اون زمان من چون بورسیه بودم، کشور این هزینه رو برای من پرداخت میکرد. اما خانومم اگه میخواست درس بخونه، ما باید 90% اون رو خودمون پرداخت میکردیم. خیلی علاقه من به تحصیل بود. من گفتم چیکار کنیم؟ من بهش گفتم بیا یه کار بکنیم، بریم پیش معاون اداری مالی دانشگاه، این رو باهاش مطرح بکنیم. من زنگ زدم دفترشون، یه وقتی گرفتم رفتم، خیلی ساده وارد اتاقشون شدیم سریعا و گفت بفرمایید کارتون چیه؟ گفتم اینطوری داستان، من دانشجو دکترا هستم، آینامه شما میگه خانومم فقط 10% تخفیف میگیره برای دکترا، با 90% پرداخت کنیم. ایشون نمیتونه درس بخونه با این سیستم و هزینه رو نمیتونیم بدیم. ما از این ممو پیپر زردایی که کاغذای زردم دستش هست، سریعاً اسم یک نفر رو روش نوشت، شماره این رو هم روش نوشت، زنگ زد بهش، اسمش یادم نیست، فکر کنم جان بود. سریعاً بهش گفت که یه خانم و آقایی هستن، ایرانی هستن، میان پیش شما الان، ثبت نامشون میکنی، با هوم استیودنت ثبت نامش میکنی، لازم نیست ایشون پول 90% رو بده. اصلا من فکر نمی کردم در کمتر از یک دقیقه این خانم این تصمیم رو بگیره.
چقدر واقعا
اینقدر ما واقعا بال درآوردیم پیش این آدم و اینقدر این کار برای من ارزشمند بود که به خودم گفتم این آدم میدونه ما از کشور دیگه اومدیم، میریم اونجا تحصیل میکنیم، از امکانات اونجا استفاده میکنیم، ولی این اجازه رو داد که خانوم من دکترا بگیره و بره دنبال تحصیل و این خیلی منو تحت تاثیر حقیقتا قرار داد و باعث شد که خانومم بریم ثبت نام بکنه، با هوم استیودنت ثبت نام کرد با هزینه خیلی پایین، دکتراشو گرفت، اومدیم این کشور داره به جوانای مملکت خدمت میکنه. کاری که من خیلی از واقعا این تریبون میخوام استفاده بکنم از مسئولین خودمون، از اونایی که از دستشون میاد به جوانای مملکت کمک کنند، به همین سادگی کمک کنیم به همدیگه که بتونن شرایط خوب فراهم کنیم برای همدیگه. این کاری که ایشون کرد به نظر من خیلی ثواب و خیری داشت برای من، برای خانومم، برای خونوادمون، برای جوانای این مملکت، که شاید خیلی ارزشمند باشه که یک انسانی رو به یه مسیر رو هدایت کردن و ازش جامعه استفاده بکنه. خیلی از اینا برای ما در ایران قابل تکراره. متاسفانه آیین‌نامه ها و قوانینی که در دانشگاه های ما و در ادارات ما هست خیلی روشون تاکید به سختگیری میکنیم و فکر میکنیم که اینا باید اجرا بشه و همین.
گاهی وقتا اینقدر آقای دکتر حالا بوروکراسی های اداره اینجا سختگیرانه است و اونقدر پیچیده است و گاهی وقتا ما میبینیم که اصلا جوان ها بعضا ناامید میشن. حالا با این صحبت هایی که تو این لحظه داشتین، به حال شما و خانم دکتر برگشتین به ایران، میتونستید فکر کنم در انگلستان در یک شرایط خیلی خوب شد هم تدریس داشته باشین و همین که زندگی کنید. آقای دکتر اون انگیزه و اون موضوعی که باعث شد که تصمیم بگیرید برگردید به ایران چه انگیزه ای بود و اگه بخواید از اینجا به جوانهایی که حالا به نوعی ناامید شدن و ترجیحشون این هست که به قول خودشون برن، میتونید لحظه چه صحبتی با اونها دارید؟
وقتی که سال آخر دکترا بودم در یک کنگره‌ای که سخنرانی کردم، رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه کلرادوی امریکا به من پیشنهاد داد که برم اونجا برای جذب و استخدام بشم، چون جذب در کشورهای غربی معمولا استعدادیابیه، اینطوری نیست که حتما یه روال اداری وزارت علوم رو طی کنن. شرایط رو برای من فراهم کرد که برم در امریکا استاد دانشگاه بشم و کار بکنم و واقعیت امر اینه که من یه تعصب خیلی خاصی نسبت به کشورمون دارم. دو تا نکته است. یکی هیچ کشوری در دنیا زیبایی‌های ایران رو نداره، اینو جدی میگم، اغراق نیست شنوندگان عزیز. من یه زمانی فکر می‌کردم که میرم انگلستان خیابوناشون اینطوری تمیز، همه این چیزا، ولی وقتی که روز اول رفتم به خانومم گفتم ما باید هفته بعد برگردیم ایران، اینقدر ترسناک بود، خیابوناش برداف شده بودن، خونه‌ها توی لیورپول به ما گفته بودن آتش سوزی هست، خونه‌ها درگیری هست. و این مسئله که دارم بهتون میگم واقعیت امره. عرقی که من به خانواده، به اطرافیانم دارم، به وطنم داشتم، واقعا دلیل اصلی و اول من بود برای برگشت به کشورم. از طرفی من تعهدی به جوانای این مرز و بوم داشتم، من بورس بودم و خودم خیلی واقعا عاشق خدمت هستم به جوانهای این مملکت. و نکته دومی که عرض کردم غیر از این مسائل بود این بود که دوره سالمندی دوره خیلی بدی از دید من، انسان احتیاج داره با اطرافیانش قاطی بشه، با دیگران باشه و این است. خوب نیست انسان دوره سالمندی و زندگیش رو در یک کشور غریب بگذرونه از دید من.
خیلی متشکرم. رو به مسئولینم صحبت بفرمایید. به حال این جوان‌ها الان نیازهای زیادی دارن و میتونیم بگیم تقریبا تمام انتظاراتشون شاید واقعا انتظارات معقولی باشه.
خب ببینید، من در ادامه صحبت قبلیم این نکته رو خدمت مسئولین بگم. بسیاری از افراد فکر میکنن اگر ما جوونی رو بگیم برن خارج کشور درس بخونند، داریم اینا رو عملا فراری میدیم. این تفکر از دید من اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون اگر من بتونم 5 تا جوون این مملکت برن خارج در بهترین دانشگاه دنیا تحصیل بکنن، اون 5 نفر 3 تاشون یا 2 تاشون برگردن، عرق ملی داشته باشن، عرق به کشور داشته باشن، عرق به خدمت به جوون این مملکت داشته باشن، از دید من کفایت میکنه که اینها با توانمندی هایی برگردن این کشور که بتونن هر کدومشون خودش یک دانشگاه میشه در اون رشته ورزشی و میتونه جوانهای زیادی رو برای این مملکت پرورش بدن. بنابراین این مسئله رو خیلی روش سخت نگیریم، خیلی نگرانش نباشیم، اما در رو هم باز به این شکل نذاریم که بشه. در برعکس، به جای اینکه بگیم در رو ببندیم، بیایم شرایط رو فراهم کنیم برای این جوان. این رو من بدون اغراق میگم دوستان، اگر واقعیت امر اینه، پژوهشایی که در کشور ما میشه، تلاشای علمی که جوانای ما میکنن در حد بهترین کشورهای دنیا هست. بنابراین خواهشم از مسئولین اینه تا اونجایی که امکان داره زمینه حضور دانشجوهای تاپ، زمینه جذب این افراد تاپ رو و نخبه رو در کشور فراهم بکنیم، زمینه پیشرفتشون رو فراهم بکنیم با امکانات آزمایشگاهی، با در اختیار قرار دادن پول، با بورس کردن اینها برای ادامه تحصیل و کمک هزینه‌ای که بشه بهتر به اینا کمک کرد. حیف این جوانای ما برن در یک کشوری که خودشون هم بسیارشون شاید ناخواسته برن و این برای ما آورده‌ای نداشت.
خیلی متشکرم دکتر احمدی‌زاده. شما دو فرزند پسر دارین، اما به زعم من فقط دو فرزند ندارین، تمام فرزندان ایران فرزندان شما هستن. با آرزویی که براشون دارین لطفا اجازه بدین برنامه رو به اتمام برسونیم.
من اولا خیلی اینجا میخوام شاید دو تا پسرم این برنامه رو گوش کنن، واقعا دو تا قلب من و مامانشون هستن، دو تا قلبن برای ما عملا.
زنده باشن
ایشون. و این دو نفر بهترین هدیه خدا هستن به ما، بهترین هستید برای ما و من ممنونم که این همه ما رو همراهی میکنید و در کنار ما هستید. شماها که درک میکنید، اینقدر علارغم سنتون به اندازه ما رو درک میکنید و در کنارمون هستید.
میشه با اسم خطابشون کنید آقای دکتر؟
بله، دو تا پسر من شایان بزرگ هست، 21 سالشون دانشجو امیرکبیر هستن و شروین هم 11 سالشون هست و کلاس ششمی هستن و از خدا خیلی ممنونم که این دو گل رو به من داده و براشون همیشه آرزوی سلامتی و تندرستی و موفقیت میکنم. برای تموم جوانهای این مرز و بوم آرزوم این هست که به خواستهای خوبشون واقعا برسن و همیشه سلامت و تندرست باشن در کنار خانواده و یه زندگی خوبی رو در کنار هم داشته باشن. برای همه آرزوی سلامتی و تندرستی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون از این دعای خیرتون برای هم فرزندان خودتون و هم برای فرزندان ایران زمین. ازتون تشکر میکنم آقای دکتر احمدی زاد، افتخاری بود که در خدمت تو بودم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم و حتما خدمت خانم دکتر سلام مخصوص برسانید.
منم از شما خیلی ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردی و قابل دونستید که امروز خدمت شما باشم. افتخاری بود برای من از شما و آقای لک و همچنین صدا بردار برنامه خیلی تشکر می کنم و امیدوارم که همیشه این تجربیاتی که شما کمک میکنید در اختیار جوان قرار بگیری بیشتر و بیشتر بشه.
خیلی متشکرم و من هم تشکر می کنم از آقای یحیی لک تهیه کننده محترم، خانم سمان محمودیان صدا بردار و شما دوستان عزیز که باز هم ما رو همراهی کردید. در پناه خدای بزرگ باشید عزیزان، خدا نگهدار.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رساله. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه نشانی. اجازه می خواهم که در این فرصت از برنامه آیات 102 تا 106 از سوره کهف رو در جزء 16 قرآن کریم مورد بحث و اشاره قرار بدیم.
قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
این سوال مطرح هست که به هر حال انسان ها در مسیر زندگی خودشون وابسته به نوع رفتار و شیوه عملی که دارن و هدفی که برای خودشون تعیین میکنند میتونند بهره‌مندی های مختلفی داشته باشند، منتها مهم اینه که آیا در نهایت و در یک نگاه کلان این انسان ها بهره‌مند شدن از زندگی و سود بردند و یا آنکه زیان کردند و باختند. و خداوند در این چند آیه‌ای که اشاره کردیم این سوال رو مطرح میکنه که آیا میخواید شما رو خبر بدیم به زیانکارترین انسانها، اونهایی که از حیث اعمال و رفتار رفتارشون براشون خسارتبار بوده. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو آیا میخواید شما رو آگاه بکنیم به کسانی که اعمالشون زیانبارترین شکل رو داشته. و قبل از این هم این بحث رو قرآن کریم مورد تأکید قرار میده که آیا کسانی که کفر ورزیدند حساب میکنند که وقتی که بندگان منو به جای من ولی خودشون و سرپرست خودشون میگیرند آیا چنین کاری نتیجه بخشه و مفید هست براشون؟ و میفرماید انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، ما آتش دوزخ رو منزلگاه کافرین قرار دادیم. در مورد زیانکارترین انسان ها می‌فرماید الّذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینها کسانی هستند که سعی و تلاششون در زندگی دنیا محدود و مصروف شده، یعنی هدفی جز دنیا ندارن و همه زحماتی هم که می‌کشند همه در مسیر همین دنیا هست و بیش از این به چیز دیگری نمی‌اندیشند. هدف بلندتر از دنیا، آخرت، معنویت، خدا، ارزش‌های انسانی، اینها برای این افراد مطرح نیست و محدود در آرمان‌های دنیایی هستند و در عین حال تصور می‌کنند که دارند نیکوکاری می‌کنند و اون کاری رو که باید بکنن دارن انجام میدن، گویا اصلاً برای همین آفریده شدن. فرمود اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه، اینها کسانی هستند که نسبت به آیات پروردگار و لقاء و دیدار پروردگار کفر ورزیدند و منکر این مسئله هستند. فهبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. این افرادی اعمالشون، کارهاشون هبط میشه، نابود شده هست، یعنی همه تلاش ها برباده، دستشون خالیه و چیزی براشون باقی نمیمونه و در روز قیامت هم ارزشی و جایگاهی برای اونها وجود نخواهد داشت. این جزای اونهاست، جهنم، به واسطه اینکه به خدا پشت کردند و در مسیر خدا حرکت نکردند و آیات الهی و پیامبران الهی رو به استهزا گرفتند. لذا میتونیم بگیم که طبیعی است که هر انسانی آرزومند هست و دوست داره که از زندگی خودش بهره ببره، یعنی وقتی که واقع بینانه نگاه میکنه ببینه که دستاوردی داشته و حاصل و سودی نصیبش شده و طبیعی است که همه ما از اینی که بعدن نگاه بکنیم ببینیم که سرمایه ها و داشته هامون رو همه رو باختیم و هیچ چیزی برای ما باقی نمونده بسیار احساس بدی خواهیم داشت و احساس خسارت و زیان میکنیم و تنها راه اینه که انسان از چنین احساس خسارتی نجات پیدا بکنه اینه که ایمان به خدا داشته باشه، عمل صالح بکنه و به آخرتش بیاندیشه، در راه خدا و بر اساس دستورات الهی زندگی بکنه. انشاءالله خداوند این توفیق رو به همه ما عنایت بکنه که در روز قیامت سربلند باشیم، احساس بکنیم که از نعمتهای خدا استفاده خوبی کردیم و در پیشگاه خداوند مقرب و مقبول هستیم. خدا نگهدار.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله العلی العظیم.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، لحظه هایتان عجین با کلام وحی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، توجه شما را جلب می‌کنیم به تلاوت ترتیل جزء 18 قرآن کریم با صدای استاد حسین کرمی از ابتدای سوره مبارکه مؤمنون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والله